ساعت 12 شب این مجله نیمه شب رادیو فرداست. شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که در نخستین ثانیه‌های روز جمعه 16 تیر ماه سال 1391 خورشیدی، 6 ژوئیه سال 2012 میلادی شنونده اون هستید. مجله نیمه شب امشب رادیو فردا مدتش هست 45 دقیقه و توش میتونید خبر بشنوید، گزارش و تحلیل و تفسیر و مصاحبه و همینطور بازپخش برنامه هفتگی .com رو خواهیم داشت در انتهاش. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارشایی رو قرار بشنویم، تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از آزاده اسدی میشنویم.
مشکرم کیوان، سلام بر شما از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق از جابجایی نیروهای القاعده به سمت سوریه خبر داده است. روز پنجشنبه آقای زیباری بدون نام بردن از منابع اطلاعاتیش گفت:
We have solid information and intelligence that
اطلاعات موثقی که در دست داریم حاکی از آن است که شبکه‌های تروریستی القاعده برای حملات تروریستی و هماهنگی به سوریه رفتند. وزیر خارجه عراق گفته است که گروه‌های تندرو نقش مهمی در عملیات خشونت‌آمیز در سوریه بازی می‌کنند. در خبر دیگر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پیشنهاد برخی از کشورهای غربی برای دادن پناهندگی سیاسی به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را رد کرده است. آقای لاوروف که روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه آلمان شرکت کرده بود گفت: همکاران آلمانی ما گفتند که دادن پناهندگی سیاسی به بشار اسد فکر خوبی است. ما این موضوع را به شوخی گرفتیم و گفتیم اگر بشار اسد در نظر دارد جایی برود، شما آلمان ها چرا او را نمیپذیرید؟ روسیه که یکی از حامیان حکومت بشار اسد به شمار می رود، هر گونه دخالت در امور سوریه را رد کرده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با احضار سفیر آلمان در تهران به برخورد پلیس آلمان با یک عضو سرکنسولگری ایران در فرانکفورت اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه ایران گفته است که سفارت و سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در برلین و فرانکفورت در حال پیگیری این موضوع هستند. به گفته مقام‌های ایرانی، این دیپلمات روز دوشنبه در آلمان مورد حمله یک زن آفریقایی تبار قرار گرفت، ولی پلیس آلمان به جای برخورد با مهاجم با دیپلمات ایرانی برخورد کرده است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا قانون منع استفاده از روسری برای ورزشکاران مسلمان را لغو کرد. فیفا پس از آنکه کمیته پزشکی این سازمان اعلام کرد 2 مدل روسری پیشنهاد شده که بر اثر آن خطری برای ورزشکاران زن ایجاد نمی شود، با لغو این قانون موافقت کرده است. استفاده از روسری در مسابقات فوتبال در سال 2007 منع شده بود. مدل، رنگ و جنس روسری هایی که بتوانند در مسابقات فوتبال مورد استفاده قرار گیرند در نشست سالانه مجمع قانونگذاران فیفا در ماه اکتبر سال جاری تعیین خواهد شد. سال گذشته ورزشکاران زن ایرانی به دلیل استفاده از روسری نتوانستند در مسابقات مقدماتی المپیک لندن شرکت کنند. چندین کشور عربی از این تصمیم فیفا استقبال کردند. و سازمان ملل از کشورهای مختلف جهان درخواست کرده است برای کمک به کشورهای در حال توسعه دریافت مالیات‌های بین‌المللی را آغاز کنند. به گزارش سازمان ملل، با دریافت مالیات از میلیاردرها، نقل و انتقال ارزهای بین‌المللی و همچنین مالیات بر گازهای آلاینده کربن میتوان سالانه حدود 400 میلیارد دلار جمع‌آوری و به کشورهای رو به توسعه کمک کرد. کیوان،
ممنونم آزاده. آخرین خبرها رو با هم دیگه شنیدیم از آزاده اسدی و میریم سراغ گزارش‌هایی که قراره در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا با هم در ادامه بشنویم. حلقه تحریم ایران تنگتر می شود. ژاپن در ماه جاری از ایران نفت نمی خرد. صنعت نفت ایران در دستانداز تحریم، از این موضوع خواهیم گفت. بار دیگر رسوایی آزار جنسی کودکان، بار دیگر دیپلمات های جمهوری اسلامی. این بار در فرانکفورت بیشتر خواهیم گفت. روسیه به ایران غرامت نمی‌دهد و سامانه دفاع موشکی S-300 را هم نخواهد ساخت. شرح ماجرا را می‌شنوید. اظهارات خبرساز احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی. توکلی قوه مجریه را به استبداد محکوم کرد. گزارشی داریم از این موضوع. نامه مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی سرشناس به دخترش. تاج‌زاده از اهداف آیت الله خامنه‌ای برای حذف اصلاح طلبان نوشته است. جزئیات بیشتر این نامه را در این برنامه برایتان بازگو می‌کنیم. و بازپخش برنامه هفتگی .com. همه اینها در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که تا ساعت 12:45 از این رادیو پخش می شود. در اقدامی تازه مرتبط با خرید نفت از ایران، ژاپن گفته که قصد ندارد در ماه فعلی میلادی نفتی از ایران بخرد. همزمان از ترکیه نیز خبر می رسد که این کشور قصد دارد تا سال آینده میلادی 10% دیگر از میزان واردات نفتش را از ایران بکاهد. بابک غفوری آذر گزارش می دهد.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه از قول یک مقام دولتی ژاپن گزارش داده که این کشور در ماه جاری میلادی، ماه ژوئیه، قصد ندارد هیچ گونه واردات نفتی از ایران داشته باشد. به نوشته این خبرگزاری، از اواسط ماه گذشته میلادی نیز هیچ محموله نفتی از ایران به مقصد ژاپن ارسال نشده است. علت این موضوع مشکل بیمه های نفتکش های حامل نفت عنوان شده که در زمان آغاز تحریم ها مجبور می شدند بخشی از مسیر را بدون بیمه طی کنند. برخی منابع دولتی ژاپن گفتند که احتمال دارد از ماه آینده میلادی واردات نفتی از ایران تحت پوشش بیمه خود دولت ژاپن از سر گرفته شود. به دنبال اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران، مجلس نمایندگان ژاپن اواخر خرداد ماه طرح ضمانت دولتی برای بیمه نفتکش‌های حامل نفت وارداتی از ایران را تصویب و آن را برای تایید نهایی به مجلس سنای ژاپن ارجاع کرد. در همین حال یک منبع بلندپایه ترکیه گفته است که این کشور برای سال آینده میلادی قصد دارد تا 10% دیگر از خرید نفت ایران بکاهد. خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر گفته که این تصمیم برای ترغیب احتمالی آمریکا در معاف کردن دوباره ترکیه از تحریم‌ها گرفته شده است. ترکیه جزو کشورهایی است که به دلیل کاهش خرید نفت از ایران مشمول معافیت 6 ماهه آمریکا از تحریم‌ها شده است. از چین نیز خبر می‌رسد که تحویل میلیون‌ها بشکه نفت خام ایران به این کشور به دلیل اختلاف نظر میان شرکت پالایش نفت سینوپک چین و شرکت ملی نفتکش ایران با تأخیر مواجه شده است. این تأخیر به گزارش خبرگزاری رویترز به دلیل شرایط انتقال نفت از ایران به چین و واگذار کردن مسئولیت انتقال نفت به شرکت ملی نفتکش ایران بوده است. چین به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا نمی‌تواند از نفتکش‌های خود برای انتقال نفت ایران استفاده کند و مجبور شده واردات روزانه 500,000 بشکه نفت خام از ایران را به شرکت ملی نفتکش این کشور بسپارد. این اخبار بخشی از رویدادهایی است که به دنبال آغاز اجرای تحریم‌ها پیرامون صادرات نفت ایران در روزهای اخیر منتشر شده است. حسن منصور، کارشناس انرژی، پیش از این درباره تبعات آغاز اجرای تحریم‌ها بر صادرات نفت ایران به رادیو فردا گفته بود:
ایران ناگزیر است که از یک سو میادین نفتی را تعطیل کنه، همانطور که آقای معاون وزارت نفت اعلام کردن به بهانه تعمیر در منابع یک سوم منابع را تعطیل کنند، از سوی دیگر مجبورند اینها را در تانکرها روی دریای مدیترانه سرگردان انبار بکنند بیان که بتونن بفروشن، از سوی دیگر آنچه که میفروشن با تخفیف‌های اعلام نشده و با قیمت‌های بسیار پایین‌تر، در نتیجه سرمایه امروز آینده ملت ایران از این رهگذر نیز به حراج میره.
آژانس بین‌المللی انرژی اواخر خرداد ماه اعلام کرد که تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، صادرات نفت ایران از ابتدای سال جاری میلادی حدود 40% کاهش یافته است. رویترز احتمال داده چین بزرگترین خریدار نفت ایران نیز در ماه ژوئیه واردات نفت از ایران را کاهش دهد. منابع آگاه به این خبرگزاری گفتند به دنبال بروز مشکل در نحوه انتقال نفت، تا کنون هیچ نفتکشی برای انتقال 12,000,000 بشکه نفت خام از ایران به چین در 20 روز نخست ماه ژوئیه رزرو نشده است.
گزارش بابک غفوری آذر رو در باره تحریم نفت ایران با هم شنیدیم. به گزارش خبرگزاری ایران، روز دوشنبه این هفته در یک درگیری خیابانی میان یک زن آفریقایی تبار و یکی از اعضای سرکنسولگری ایران در شهر فرانکفورت، پلیس آلمان وارد ماجرا شده و با این دیپلمات ایرانی برخورد کرده. به دنبال این درگیری سفیر آلمان در ایران برای دادن توضیحاتی به وزارت امور خارجه در تهران احضار شده. این خبر در حال انتشار یافته که وزارت خارجه آلمان در برلین تا کنون در قبال آن واکنشی از آن نشان نداده. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان گزارش می‌دهد.
روز پنجشنبه این هفته خبرگزاری‌های ایران به نقل از حسن قشقاوی معاون امور کنسولی وزارت خارجه ایران گزارش دادند که روز دوشنبه این هفته یکی از اعضای سرکنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت مورد حمله یک زن آفریقایی تبار قرار گرفته و پلیس آلمان به جای آن که با این زن مهاجم برخورد کند با دیپلمات ایرانی رفتاری ناشایست داشته است. اینکه انگیزه اصلی این زن به اصطلاح مهاجم در حمله به این عضو سرکنسولگری ایران چه بوده، حسن قشقاوی در این باره چیزی نگفته و تنها اضافه کرده این درگیری زمانی به وقوع پیوسته که این دیپلمات ایرانی در راه بازگشت از محل کار خود به منزل بوده. به باور وی این درگیری یکی از حلقه توطئه هایی است که علیه دیپلمات های ایرانی به راه افتاده. حسن قشقاوی معاون امور کنسولی وزارت خارجه ایران در گفتگو با ایرنا همچنین گفته است منافقین با همکاری سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی کشورهای غربی و صهیونیستی به منظور بدنام کردن دیپلمات‌های کشورمان و نهایتاً خدشه‌دار کردن چهره جمهوری اسلامی ایران به اشکال مختلف و سوژه‌سازی‌های متنوع دسیسه‌هایی را طراحی کردند. به گفته حسن قشقاوی در پی بروز این حادثه سفیر آلمان در تهران به وزارت خارجه ایران احضار شده و مراتب اعتراض شدید دولت ایران نسبت به برخورد ناشایست پلیس آلمان به وی اعلام شده. چند خبرگزاری ایران که به انتشار خبر درگیری میان یک زن آفریقایی تبار با یک دیپلمات ایرانی در شهر فرانکفورت پرداختند ننوشتند که انگیزه اصلی این درگیری چه بوده و چرا این زن گریبان دیپلمات ایرانی را در راه بازگشت از محل کار به منزلش گرفته. خبر این درگیری که به گونه ای سربسته از سوی وزارت خارجه ایران انتشار یافته، این گزارش را به ذهن تداعی می کند که نزدیک به 3 ماه پیش هم خبرگزاری های خارجی از برزیل گزارش دادند که یک دیپلمات ایرانی به اتهام آزار و اذیت جنسی چند دختر نوجوان در استخری در شهر برازیلیا از سوی پلیس بازداشت شده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در برزیل بلافاصله طی بیانیه این گزارش را نادرست خواند و آن را ناشی از سوء تفاهم و اختلافهای فرهنگی دانست. پس از گذشت چند روز از این ماجرا، این دیپلمات ایرانی به نام حکمت الله قربانی 50 ساله به ایران فراخوانده شد و سپس به علت تخلف انضباطی از کار برکنار شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو در ساعت 12:13 میشنوید. تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا آماده است. این نظرات رو با هم میشنویم. در انتهاش شماره پیامگیر رادیو فردا رو میتونید یادداشت بکنید، جایی که میتونید بهش زنگ بزنید و درباره مسائل متفاوت ایران و جهان اونجا اظهار نظر بکنید. البته درباره برنامه رادیو فردا میتونید اونجا اظهار نظر بکنید. نظراتتون خیلی به ما کمک میکنه. اما اون بخش از نظراتتون که درباره تحولات ایران و جهان هست از این رادیو پخش میشه تا باقی شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن.
جمهوری اسلامی روز به روز با فشارهای بسیارش روی مردم ایران و پولهایی رو که داره خرج مانورهای نظامیش میده، البته بگم مانورهای توخالیش و تهدیدهایی که برای زمین سازی یک جنگ خاورمیانه‌ای داره درست میکنه برای خودش، این نشاندنده اینه این حکومت لیاقت حکومت بر ملت ایران رو نداره و ملت ایران باید فکر بکنن، تصمیم خودشون رو بگیرن.
به نظر من اگر ایران کل برنامه هسته‌ایش هم کنار بگذاره، بازم بهونه‌های دیگه هم هست برای ترمیم‌های مجدد.
آقای خامنه‌ای داخل خانه همسایه سرک میکشی ولی از خانه خودت خبر نداری. کشور ما خانه ما را ویرانه کردی. پیش برداشتی درخت تنومند فرهنگ و تمدن ما را به اسم اسلام و قرآن از بام کندی. بر سر سفره ما به جای نان غم نشاندی. زنان را بیوه کردی. کودکان را یتیم. مادران را بی‌فرزند. همسران و پسران را در زندان. دختران ما را در کشورهای همسایه بیگانه به فحشا کشاندی. این از اسلام نامدی. تو دست از کینه شطوری بردار که مورد رحمت خداوند قرار بگیری و ملت شریف ایران را تو را ببخشد.
آقای خامنه‌ای این دار و دستش ایران رو به تباهی کشیدن. دست از سر این مردم بردارید. خود من کسی هستم که بچه‌ام قربانی این رژیم شد. دیگه چی میخواید؟ زندگی بر تمام مردم ایران سخت و فختر شده. این بود اسلام. والا ما اسلام رو نخواستیم.
با این تحریمی که الان شروع شده احتمال این که یه جام زهر دیگه در راه باشه خیلی زیاد و امیدوارم که نوش جان کنن و سلامتی همش تموم بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم که نظراتی که شنیدیم لزوماً نظرات رادیو فردا نیستند. روسیه میگوید غرامتی به ایران بابت لغو فروش سامانه دفاع موشکی S-300 نخواهد داد. ایران خواستار دریافت 4 میلیارد دلار جریمه بابت لغو فروش این سامانه دفاع موشکی شده بود. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
خبرگزاری ریا نوستی روسیه به نقل از مقامی رسمی در سازمان همکاری‌های نظامی و فنی این کشور گزارش داده که روسیه درباره پرداخت 4 میلیارد دلار غرامت درخواست شده از سوی ایران مذاکره نمی‌کند. ایران خواستار دریافت این میزان غرامت از روسیه بابت لغو قرارداد خرید سامانه موشکی S-300 است. این مقام رسمی که نامش اعلام نشده گفته است که مسائل مالی قرارداد لغو شده سیستم‌های موشکی پدافند هوایی S-300 در سطح دو جانبه حل می‌شود و روسیه درباره پرداخت غرامت مذاکره‌ای نخواهد کرد. 3 ماه پیش گزارش‌هایی منتشر شده بود که وزارت دفاع ایران شکایتی از شرکت روسیه سازنده این سیستم پدافند هوایی در دادگاه بین‌المللی ژنو مطرح کرده است. این منبع رسمی نظامی روسیه گفته است که همکاری‌های نظامی فنی روسیه با ایران در زمینه‌هایی که مغایر با تحریم‌های سازمان ملل نیستند ادامه دارد. سال گذشته دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری وقت روسیه در راستای آنچه عمل به قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت در تحریم تسلیحاتی ایران خواند، تحویل تجهیزات سامانه موشکی S-300 به جمهوری اسلامی را ممنوع اعلام کرد. روسیه بهمن ماه سال گذشته پیش پرداخت خرید سامانه S-300 به ارزش تقریباً 167 میلیون دلار را به ایران بازگرداند، اما تاکنون چند بار اعلام کرده است که حاضر به پرداخت جریمه نیست. این کشور با استناد به اینکه تمامی کشورهای عضو سازمان ملل از نظر قوانین بین‌المللی موظف به تبعیت از قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت هستند، عمل نکردن به اجرای قرارداد سامانه دفاع موشکی S-300 را موجه اعلام کرده است. در مقابل ایران با انتقاد شدید از این اقدام روسیه گفته است که این کشور تحت فشار قدرت‌های غربی قرارداد را لغو کرده است. مقام‌های نظامی ایران شهریور ماه سال گذشته گفتند که این کشور به جای موشک‌های S-300 روسی شبکه دفاع ضد هوایی بومی باور 373 را می‌سازد.
گزارش بابک غفوری آذر رو با هم شنیدیم. احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی که اعتبارنامه او با تأخیر زیاد به تصویب رسید، قوه مجریه جمهوری اسلامی را به استبداد متهم کرده و گفته است که دست از مبارزه با استبداد قوه مجریه نخواهد کشید. وی همچنین مجلس شورای اسلامی را نیز به فساد متهم کرده است. حسین قویمی با جزئیات.
احمد توکلی در مصاحبه با رادیو گفتگو وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است که دست از مبارزه با فساد، رانتبازی و استبداد قوه مجریه نخواهد کشید و عقب نشینی نیز نمی کند. وی از عملکرد مجلس شورای اسلامی به ویژه در موضوع بررسی اعتبارنامه نمایندگان انتقاد و نهاد قانونگذاری جمهوری اسلامی را به فساد متهم کرد. رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس گفت گاهی دستگاهی که خود باید با فساد مبارزه کند آلوده می شود یا در معرض خطر قرار می گیرد و متاسفانه مجلس در هول و هوش همین وضعیت قرار گرفته است. به گفته وی مجلس کانون تصمیم گیری در خصوص توزیع و جابجایی قدرت و ثروت است. اشکال اصلی این است که ما حزب نداریم و افرادی طمع می کنند و با ترفندهایی وارد مجلس می شوند. احمد توکلی که یکی از مخالفان سرسخت دولت محمود احمدی نژاد شناخته می شود، رئیس جمهوری اسلامی و دولت وی را به عنوان قانون‌گریزترین دولت معرفی کرده است. وی همچنین بارها مجلس شورای اسلامی را به باد انتقاد گرفته و آن را متهم کرده که در برابر دولت کوتاه آمده است. عمده انتقادهای آقای توکلی به دولت محمود احمدی نژاد حول محورهای بی‌انضباطی مالی و پولی و نحوه اجرای طرح حذف یارانه‌ها و همچنین نحوه تنظیم برنامه پنجم توسعه و لوایح بودجه بوده است. احمد توکلی آخرین نماینده‌ای بود که اعتبارنامه او در هفته جاری از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و دلیل آن نیز اعتراض برخی از منتخبان مجلس به اعتبارنامه وی بوده است. احمد توکلی درباره علت بروز این مسئله به رادیو گفتگو گفته است تعدادی از نمایندگان تهران به اعتبارنامه 5 تن از نمایندگان اعتراض کردند و آنها به صورت دست جمعی به اعتبارنامه همه ما اعتراض کردند. وی گفته است فردی که به 27 نفر از نمایندگان اعتراض می‌کند به این معناست که حرف حساب برای گفتن ندارد و می‌افزاید می‌خواستند گروکشی کنند که ما اعتراض خود را پس بگیریم. به رغم این اعتراض‌ها مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه تمام منتخبان دوره نهم را تایید کرد و احمد توکلی نیز با کسب 204 رأی توانست از سد مرحله اعتبارنامه‌ها عبور کند. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هفته گذشته احمد توکلی را پس از 4 سال ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس از این سمت کنار گذاشت و کاظم جلالی نماینده شاهرود را جانشین وی کرد.
گزارش حسین قویمی رو با هم شنیدیم. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز پنجشنبه گزارش داد مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی اصلاح طلب در نامه‌ای که به مناسبت تولد دخترش فاطمه برای او نوشته علت زندانی بودن خود را توضیح داده است. به گزارش این وبسایت این عضو جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بخش‌هایی از نامه‌اش درباره اهداف رهبر جمهوری اسلامی برای حذف اصلاح طلبان نوشته است. آزاده اسدی و گزارشی از نامه تازه مصطفی تاجزاده.
رهبر جمهوری اسلامی از سالها پیش به این جمع‌بندی رسیده بود که بزرگترین مانع پیشرفت کشور یک صدا نبودن حکومت و عدم تبعیت بی قید و شرط اصلاح طلبان از منویات وی و نقد سیاست‌های نادرست حاکم توسط آنان است. این بخشی از نامه مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی است که در ادامه نامه‌های پیشینش از زندان این بار خطاب به دخترش نوشته و در وبسایت کلمه منتشر شده است. مصطفی تاجزاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی در ادامه نامش در مورد نگرش رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته به ویژه بعد از تشکیل مجلس ششم حذف اصلاح طلبانی که مؤثر تشخیص داده شده بودند در 2 مرحله در دستور کار نهادهای اطلاعاتی امنیتی و قضایی قرار گرفته، ابتدا از ارکان حکومت و سپس از جامعه مدنی. به نوشته مصطفی تاجزاده زمانی که رهبر جمهوری اسلامی دستور بازداشت فعالان انتخاباتی منتقد حکومت مطلقه فردی را 3 روز قبل از انتخابات 88 صادر کرد، وقوع 25 خرداد 3 روز بعد از انتخابات را پیش بینی نمی کرد. تاجزاده به وضعیت به گفته خودش نابسامان و از همگسیخته مدیریت کشور اشاره کرده و نوشته این شرایط هم 3 سال پس از سرکوب اجتماعات اعتراضی و در این حال مسالمت‌آمیز مردمی برای رهبر غیر قابل انتظار بوده است. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، مصطفی تاجزاده در این نامه به سخنان رهبر در جلسات خصوصی اشاره می‌کند که تأکید داشته به گفته او این روشنفکران با اولین سیلی اعتراف می‌کنند و ساکت می‌شوند. تا تاج‌زاده در ادامه از اصلاح طلبانی مثل بهزاد نبوی و ابوالفضل قدیانی نام برده که با سابقه زندانشان در سالهای پیش از انقلاب و با چیزی که تاج‌زاده آن را بیمه داشتن و نخواستن خوانده، حالا با زبانی بازتر و شفافتر فاصله خود را با مردم به ویژه نسل نو به حداقل رسانده و سبز شدند. مصطفی تاج‌زاده عضو جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در ادامه نامش خطاب به فرزندش از مغرور شدن نسل انقلاب نوشته و تأکید کرده نتیجه این غرور را این دانسته که اکنون جمهوری اسلامی به جای الگو به عبرت مردم در منطقه تبدیل شده است. این عضو جبهه مشارکت در بخشی از نامه خود توضیح داده که تجربه بیش از 2 سال زندگی به تنهایی در انفرادی در بند قرنطینه زندان اوین او را بیش از پیش به مطالعه رمان، شعر و همچنین نوشتن موسیقی و ورزش واداشته است. آقای تاج‌زاده از این شرایط به عنوان فرصت مطالعاتی اجباری و بورس تحصیلی عامرانه در دانشگاه اوین نام برده و نوشته است دیوارهای ضخیم و بلند زندان اوین نتوانسته او را از جامعه و مردم دور کند و برعکس آزادی و زندگی را برای او شیرین‌تر و خواستنی‌تر کرده است. مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور دولت محمد خاتمی یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و به 6 سال حبس محکوم شد. مصطفی تاج‌زاده هیچ دفاعی از خود در دادگاه نکرده و چندین بار تاکید کرده تا زمانی که به شکایتش علیه دبیر شورای نگهبان به گفته او به خاطر ابطال 700 هزار رأی مردم در سال 78 رسیدگی نشود، نیازی به حضور در دادگاه و دفاع از خود نمی‌بیند.
گزارش آزاده اسدی رو از نامه مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی سرشناس با هم شنیدیم. چوپان‌ها و کشاورزان تاجیکستان برای رساندن و فراری دادن حیوانات وحشی مانند گرازها و گرگها راه حل خلاقانه‌ای پیدا کردند. آنها صدای پارس سگ یا شلیک گلوله را روی دستگاه پخش دیجیتال موسیقی ضبط کرده و هنگامی که حیوانات وحشی به سمت مزارع و گله‌هایشان حمله می‌کنند، آن را برایشان پخش می‌کنند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این باره گزارشی تهیه کرده که برگردان آن را از فرین عاصمی می‌شنویم.
وقتی با یک گروه گراز وحشی یا گرگ گرسنه که جان شما را تهدید می‌کنند مواجه می‌شوید، چه می‌کنید؟ پیشتر در چنین مواقعی در روستاهای دورافتاده و سنتی تاجیکستان چوپان‌ها به دنبال تفنگ خود می‌گشتند، اما به دنبال راه افتادن کمپین خلع سلاح که 2 دهه از توسط مقام‌های امنیتی تاجیکستان راه‌اندازی شده، حالا محلی‌ها از وسایل مرگبار مثل تفنگ استفاده نمی‌کنند. رمزالدین فضلی‌دینوف ساکن روستای قوق به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، می‌گوید که وقتی با حیوانات وحشی روبرو می‌شود، از دستگاه ضبط و پخش دیجیتال موسیقی استفاده می کند و می افزاید ما می خواهیم از شر حیوانات وحشی مانند گرگ که جانمان را تهدید می کنند یا خوک های وحشی که همه سبزیجات و سیفی کاری های من را در یک شب نابود می کنند راحت شویم. با دستگاه ضبط و پخش دیجیتال موسیقی آنها را فراری می دهیم. چوپان‌ها و کشاورزان روستای قوق در تاجیکستان صدای پارس سگ، فریاد مردم و حتی شلیک گلوله را روی دستگاه ضبط و پخش دیجیتال موسیقی ضبط کرده و به محض دیدن حیوانات وحشی آن را پخش می‌کنند. 23 گوسفند و بز در هفته اول ماه ژوئن ماه گذشته مورد حمله حیوانات وحشی قرار گرفته و کشته شدند. رمزالدین فضلی‌دینوف به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، می‌گوید که چوپان‌ها از وسیله جدید دفاعی خود راضی هستند.
از زمانی که دستگاه‌های ضبط و پخش دیجیتال موسیقی به روستای ما اومده، خیالمون راحت شده. حیوانات وحشی قبلا می اومدن و دام‌ها و آدم‌ها رو می‌دریدن. حالا روستایی‌ها از این دستگاه استفاده می‌کنن و حیوانات وحشی رو فراری می‌دن.
مهری نیسو احمدوا خانه‌دار می‌گوید در زمان اتحاد جماهیر شوروی خیلی از روستاییان قوق تفنگ و اجازه شلیک داشتند و می‌افزاید در روستایی مثل روستای قوق که بین مناطق دورافتاده و جنگل‌ها محاصره شده، جنگ با حیوانات وحشی دائمی است. اینجا شما احتیاج دارید که برای زنده ماندن تفنگ داشته باشید. در سال 1994 مقام‌های تاجیکستان با برپایی کمپینی برای خلع سلاح از مردم این کشور خواستند سلاح‌هایشان از جمله تفنگ‌های شکاری را تحویل دهند. دومین مرحله خلع سلاح در سال 1997 انجام شد. محمد رحیم یکی از کشاورزان روستای قوق می‌گوید هر از گاهی مقام‌های امنیتی به طور ناگهانی به این روستا وارد می‌شوند تا مطمئن شوند مردم در خانه‌هایشان اسلحه نگهداری نمی‌کنند. مهری نیسو احمدآبا به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌گوید در حال حاضر کشاورزان از دستگاه ضبط و پخش دیجیتال موسیقی استفاده می‌کنند و این روش تا کنون جواب داده، اما مطمئناً پس از مدتی حیوانات وحشی تشخیص خواهند داد که این وسیله آنها را نمی‌کشد و آن زمان است که کشاورزان و چوپان‌ها باید به فکر وسیله جدیدی باشند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت شد 12:30. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر اکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، شنونده مجله نیمه شب هستید. از مجله نیمه شب حدود 15 دقیقه دیگه باقی مونده و در این بخش از مجله نیمه شب بازپخش برنامه دات کام رو خواهیم داشت، اما قبل از اون سری میزنیم به تازه ترین خبرهای ایران و جهان با آزاده اسدی.
متشکرم کیوان و یک بار دیگه سلام میکنم به تو و شنونده های رادیو فردا و اجازه بده با یک خبر ورزشی شروع کنم. مجمع قانونگذاران فیفا با استفاده از تکنولوژی خط دروازه در مسابقات فوتبال موافقت کرد. بر پایه این تصمیم فیفا در مسابقات جام جهانی سال 2014 در برزیل از دو نوع توپ مجهز به تکنولوژی خط دروازه استفاده خواهد شد. در این توپ ها از جدیدترین فناوری ها برای تشخیص عبور توپ از خط دروازه استفاده می شود. فیفا همچنین پیشنهاد استفاده از 5 داور در مسابقات را تصویب کرد. همینطور فدراسیون جهانی فوتبال فیفا قانون منع استفاده از روسری برای ورزشکاران مسلمان را لغو کرد. فیفا پس از آنکه کمیته پزشکی این سازمان اعلام کرد دو مدل روسری پیشنهاد شده به آنها خطری برای ورزشکاران زن ندارد، با لغو این قانون موافقت کرد. استفاده از روسری در مسابقات فوتبال در سال 2007 منع شده بود. مدل، رنگ و جنس روسری هایی که بتوانند در مسابقات فوتبال مورد استفاده قرار گیرند در نشست سالانه یا مجمع قانونگذاران فیفا در ماه اکتبر سال جاری تعیین خواهد شد. سال گذشته ورزشکاران زن ایرانی به دلیل استفاده از روسری نتوانستند در مسابقات مقدماتی المپیک لندن شرکت کنند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با احضار سفیر آلمان در تهران به برخورد پلیس آلمان با یک عضو سرکنسولگری ایران در فرانکفورت اعتراض کرد. به گزارش ایرنا، حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه ایران گفته است سفارت و سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در برلین و فرانکفورت در حال پیگیری این موضوع هستند. به گفته مقام‌های ایرانی این دیپلمات روز دوشنبه در آلمان مورد حمله یک زن آفریقایی تبار قرار گرفت، ولی پلیس آلمان به جای برخورد با مهاجم با دیپلمات ایرانی برخورد کرده است. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده تعدادی از نفتکش‌های ایران با تغییر مشخصاتشان زیر پرچم تانزانیا حرکت می‌کنند. این خبرگزاری می‌گوید بر اساس اطلاعات کمیسیون اروپا، یک شرکت حمل و نقل دریایی ایران در ماه‌های اخیر مشخصات ثبت حداقل 10 نفتکش خود را که قبلاً در مالت و قبرس ثبت شده بودند، تغییر داده و این کشتی‌ها با پرچم تانزانیا رفت آمد می‌کنند. دولت این کشور می‌گوید در این باره تحقیق می‌کند و همزمان یک سناتور آمریکایی به دولت تانزانیا درباره کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها هشدار داده است. در همین حال یک مقام دولتی ژاپن به خبرگزاری رویترز گفته است که کشورش قصد ندارد برای ماه ژوئیه ماه جاری نفتی از ایران وارد کند. همزمان منابع دیگری به این خبرگزاری گفتند احتمال دارد واردات نفت از ایران به میزان محدودی از اواسط ماه اوت یعنی ماه آینده تحت پوشش بیمه دولت ژاپن از سر گرفته شود. طرح ضمانت دولتی بیمه کشتی‌های حامل نفت ایران اخیراً در پارلمان ژاپن تصویب شد. ژاپن یکی از 20 کشوری است که آمریکا آنها را به خاطر کاهش چشمگیر واردات نفت از ایران از تحریم مالی برای 6 ماه معاف کرده است. دولت سوئیس میگوید از روز جمعه تحریم‌های ایران را تشدید می‌کند. این تحریم‌ها شامل فرآورده‌های پتروشیمی، ابزار ارتباطات و خرید و فروش فلزات گرانبها و الماس می‌شود، اما خرید نفت خام جزء آن نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه سوئیس در بیانیه‌ای دلایل مربوط به سیاست خارجی این کشور را علت تحریم نکردن خرید نفت از ایران ذکر کرده است.
سوئیس عضو اتحادیه اروپا نیست. و در نهایت اینکه سازمان ملل از کشورهای مختلف جهان درخواست کرده برای کمک به کشورهای در حال توسعه دریافت مالیات‌های بین‌المللی را آغاز کنند. کیوان
ممنونم از خبرها رو شنیدیم. همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به بازپخش برنامه هفتگی .com که هر هفته پنجشنبه ها در مجله شامگاهی پخش میشه و در مجله نیمه شب بامداد جمعه تکرار میشه. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. با هم برنامه .com رو میشنویم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد پارسی با برنامه دیگر از سری دات کام با شما هستم تا با هم یک گشت و گذار رادیویی دیگر در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید داشته باشیم. هفته که گذشت بیش از هر زمان دیگر نام دادگاه و اپل با هم عجین بود، از برد اپل در یک دعوای حقوقی در آمریکا تا رد درخواستش در یک دعوای حقوقی دیگه در بریتانیا و همینطور ممنوعیت یک ماهه فروش محصولاتش در ایتالیا. در برنامه این هفته به این موضوع خواهیم پرداخت. در این برنامه همچنین با مانیا منصور بازی‌های جام ملت‌های اروپا رو با کمک توییتر ورق می‌زنیم. اگه شنونده برنامه هفته گذشته دات‌کام بودید، در جریان تازه ترین مورد از دعاوی اپل علیه شرکت های تولید کننده تلفن ها و تبلت های اندرویدی قرار گرفتین. تا زمان پخش برنامه هفته گذشته .com تازه ترین تحول در این زمینه پیروزی اپل علیه سامسونگ در دعوای فروش گلکسی تب 10 در آمریکا بود. اپل موفق شد که از دادگاه حکم ممنوعیت فروش این تبلت ده اینچی اندرویدی رو اخذ کنه، با این توضیح که برای جبران خسارت احتمالی سامسونگ در دوره محدودیت فروش وثیقه 2.6 میلیون دلاری در اختیار دادگاه قرار داد. اما از اون زمان تحولات دیگری هم در ارتباط با اپل و البته دعاوی میان این شرکت و رقبای اندرویدیش رخ داده که در این بخش از برنامه مروری بر این تحولات خواهیم داشت.
جمعه 9 تیر ماه اپل موفق شد تو همون دادگاهی که حکم توقف فروش گلکسی تب سامسونگ رو کسب کرده بود، حکم توقف فروش گلکسی نکسوس رو هم اخذ کنه. تلفن همراهی که محصول مشترک سامسونگ و گوگل و قرار اولین گوشی اندرویدی باشه که به اندروید جلی بین مجهز میشه. این حکم البته نزدیک به 100 میلیون دلار برای اپل خرج داشت. 100 میلیون دلاری که اپل باید به عنوان وثیقه در اختیار دادگاه قرار بده تا در صورتی که در بررسی‌های بعدی مشخص شد حق به جانب سامسونگ، خسارت این شرکت از محل اون تأمین بشه. در لندن اما یک دادگاه این کشور دادخواست اپل علیه شرکت HTC رو رد کرد. اپل در ادامه دادخواستایی که با ادعای استفاده از ابداعاتش علیه تولید کننده های گوشی‌های اندرویدی به راه انداخته، تو لندن هم پیگیر ممنوعیت فروش گوشی های HTC بود. با این حال دادگاه 3 مورد از ادعاهای اپل رو رد کرد و 1 مورد از اونا رو هم قابل تطبیق با گوشی های HTC ندونست. اپل تا حالا در یک دادگاه اروپایی دیگه در آلمان نیز نتونسته کاری از پیش ببره و تو هلند هم محکوم شده که سود فروش تبلت های خودش رو در مدت زمان ممنوعیت فروش تبلت سامسونگ با این شرکت کره‌ای تقسیم کنه.
اما شاید برای شما جالب باشه بدونید که دعوا بر سر چی هستش. مواردی که اپل با استناد به اونها پای تولید کنندگان گوشی‌های اندرویدی رو به دادگاه باز کرده، شامل ایده فعال کردن تلفن از طریق کنار روندن صفحه، استفاده از کیبورد چند زبانه، ایجاد کارکردهای مختلف در ازای لمس صفحه توسط یک یا چند انگشت و نیز امکان افزایش ابعاد تصویر و بازگردوندن تصویر به حالت پیشینه که دادگاه لندن 3 مورد ادعای اول رو رد کرده و مورد 4 رو هم در مورد گوشی‌های HTC قابل انتباه ندونسته. دادگاه در مورد ادعای اول اپل در مورد ابداع فعالسازی یا آنلاک کردن گوشی از طریق کنار روندن تصویر نیست به این نتیجه رسیده که این ابداع در سال 2004 پیش از اختراع آیفون در گوشی‌های دیگری هم به کار رفته. با این حال ممکنه که گوگل و سامسونگ نتونن از این حکم برای رد ادعای اپل علیه گلکسی نکسوس در آمریکا استفاده کنن، چون قوانین ثبت ابداعات در اروپا و آمریکا الزاماً مشابه نیستند. در واکنش به برگزاری این دادگاه، شرکت تایوانی HTC ابراز تأسف کرده بود که اپل به جای رقابت در بازار وارد بازی رقابت در دادگاه شده. با این حال اپل میگه که طرفدار رقابت سالمه، به شرط اون که شرکت‌ها با تکنولوژی‌های ابداعی خودشون به رقابت بپردازن و نه با ابداعات دیگران. اما اپل این هفته یک بدشانسی اروپایی دیگه هم داشت. در ایتالیا دادگاه حکم به ممنوعیت یک ماه فروش محصولات اپل داد، چرا که به زعم این دادگاه اپل از تعهد خود در قبال گارانتی محصولاتش برای شهروندان ایتالیایی سر باز زده. یک شنبه گذشته بازی‌های جام ملت‌های اروپا با قهرمانی پرگل اسپانیا به پایان رسید و فینال دراماتیک این بازی‌ها اشک‌ها و لبخندهای فراوانی رو بر چهره هواداران فوتبال به ویژه در دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نشد. در این بخش از برنامه با مانی منصور مروری می‌کنیم بر بازتابی که رقابت‌های یورو 2012 در توییتر داشت. مانی سلام.
سلام همه، خوشحالم که یه بار دیگه تو برنامه دات کامم.
مانی، ظاهراً رقابت‌های یورو 2012 یا همون جام ملت‌های اروپا که در اوکراین و لهستان برگزار شد در توییتر به ویژه خیلی بازتاب داشت و کاربری زیادی رو به خودش مشغول کرده بود، درسته؟
آره، شاید جالبه که بدونید در کل این بازی‌ها که در نهایت به پیروزی اسپانیا انجامید 12 میلیون بار کاربرا توییت کردن.
12 میلیون توییت برای کمتر از یک ماهی که این بازی رو در جریان.
درسته، دقیقاً. و خب فکر می‌کنم طبیعی هم هست که در میون این توییت‌ها بیشترین توییت به تیم ملی فوتبال اسپانیا تعلق داشت با 873,000 توییت. تیم دوم، تیمی که در مقام دوم ایستاد، تیم انگلیس بود با 849,000 توییت و مقام سومم به ایتالیا رسید با 716,000 توییت. تیم ایتالیا هم در فینال باخت به اسپانیا در نهایت و دوم شد.
یعنی در این میون کاربرای بریتانیایی احتمالاً بیش از هر چیز، کسانی که طرفدار تیم انگلیس بودن در این رقابت‌ها، بیشتر فعال بودن در زمینه توییت کردن، چون انگلیس خیلی زودتر از ایتالیا،
از ایتالیا حذف شد. درسته. و حتی از تیم آلمان که اونم خیلی حدس می‌زدن که پای فینال باشه. اما میون بازیگرا میشد حدس زد که رونالدو ستاره تیم ملی پرتغال بیشترین توییت ها رو به خودش اختصاص داد و در حدود نزدیک به 270,000 توییت درباره این بازیکن صورت گرفت.
270,000 توییت در مورد بازیکنی که خیلی امید داشت با تیمش
قهرمان
بشه.
درسته. دو بازیکن دیگه‌ای که بیشترین توییت ها رو به خودشون اختصاص دادن، یکی ماریو بالوتلی بود، فوروارد سیاه‌پوست تیم ملی ایتالیا، با 213,000 توییت. همین بازیکنی که به تیم آلمان در نیمه نهایی دو گل زد و باعث شد که تیم آلمان از صعود به فینال بازی‌ها جا بمونه و نتونه انتقام شکستش رو در فینال دور قبلی رقابت‌های جام ملت‌های اروپا از تیم اسپانیا خلاصه بگیره. بازیکن سومم فرناندو توریس بود، بازیکن تیم ملی اسپانیا، با 188,000 توییت.
خب خیلی جالب بود. ولی در مورد بازخوردی که این توییت ها داشت، مثلا تعداد ری توییت شدن توییت ها، اون هم آماری هست در موردش؟
در مورد ری توییت شدن، جالبه که بدونی به هیچ این ری توییت شدن ها مربوط به هیچ کدوم از بازیکنان فوتبال یا شخصیت های رسانه‌ای نبود، بلکه متعلق به لیبرون جیمز، ستاره بسکتبال آمریکا NBA بود که بیش از 9000 بار ری توییت شد اون چیزی که نوشته بود و اون چیزی که این بسکتبالیست معروف نوشته بود. یه تبریکی بود به تیم اسپانیا به خاطر پیروزیش در جام ملت‌های اروپا.
یعنی هیچ کدوم از رسانه‌هایی که پوشش می‌دادن این رقابت‌ها رو یا بازیکنانی که درگیر این رقابت‌ها بودن نتونستن اندازه این بسکتبالیست آمریکایی ریتوییت بشن.
بله، درسته.
در ارتباط با همین رقابت‌ها.
دقیقاً.
خب چیز دیگه‌ای هست که بخوای در مورد این موضوع با ما در میان بگذاری؟
شاید جالب باشه که بدونین مثلا در مورد گل‌هایی که زده شد در این بازی‌ها در حدود 480 هزار بار توییت شده، در مورد داوری بازی‌ها 72 هزار بار توییت شده و در مورد کارت‌های زرد و قرمز 31 هزار بار کاربر توییت کردن.
پس 12 میلیون توییت سهم رقابت‌های جام ملت‌های اروپا بود.
بله. با قهرمانی اسپانیا که خیلی طرفداران این تیم خوشحال کرد برای بار سوم.
ممنون از مانیا منصور که با ما بود. گشت و گذاری داشتیم در توییتر و انعکاس بازی‌های یورو 2012 در این شبکه اجتماعی پرطرفدار. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.